سقط جنین به معنای پایان خودخواسته بارداری یکی از مسائل اخلاق کاربردیه و به زنگاه‌هایی داره که این مسئله رو پیچیده‌تر کرده و تبدیل به چالشی بی پایان بین مخالفان و موافقان شده. در فقه اسلامی 4 ماهگی جنین ملاک تمایز شده، اما این تمایز بر چه اساسیه؟ چه تفاوتی میان جنین 4 ماهه و جنین 4 ماه و 1 روزه وجود داره؟ قانون چه موضعی باید داشته باشه؟ در چه شرایطی میشه گفت سقط جنین مجازه؟ در این جلسه در مورد این سوالات صحبت میشه. به نام خدا. این اولین جلسه ی حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق با موضوع اخلاق کاربردیه که در تاریخ 28 آبان ماه 1398 برگزار شده. در این دوره از حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق کتاب Living Ethics اثر راس شیفر لاندو رو میخونیم. این کتاب مشتمل بر 2 بخش. موضوع بخش نخست نظریه های اخلاقیه و در بخش دوم به مسائل اخلاق یا مورال پرابلمز پرداخته شده. در این دوره از حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق بر مبنای بخش دوم کتاب با آقای دکتر سید حسن اسلامی گفتگو می‌کنم. لازمه اشاره کنم که بخش دوم کتاب 12 فصل داره و در هر فصل در مورد یکی از موضوعات اخلاق کاربردی بحث شده. در این جلسه سقط جنین که عنوان فصل 12 کتاب Living Ethics هست موضوع گفتگوی ماست. آقای اسلامی دوره دکترای کلام رو در دانشگاه قم گذروندن و دانش آموخته حوزه علمیه قم هستند. ایشون هم اکنون استاد فلسفه دین و فلسفه اخلاق در دانشگاه ادیان و مذاهب بوده و آثارشون عمدتاً در حوزه اخلاق نقل، اخلاق زیستی، اخلاق محیط زیست و اخلاق پژوهش هست. از جمله آثارشون میشه به کتاب‌های دروغ مصلحت‌آمیز، شبیه‌سازی انسانی از دیدگاه آیین کاتولیک و اسلام اشاره کرد. آقای اسلامی در کنار فلسفه ورزی و قلم زدن در حوزه اخلاق محیط زیست به طبیعت و کوهنوردی هم علاقه زیادی دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی. خیلی خوشحالم که مجددا در خدمت دوستان جوان و مشتاق و پرشور هستم. همونجور که گفتم آقای غلامی، بحثی که در اینجا در واقع قرار من ارائه کنم بخش دوم Living Ethics راس شیفر لاندو هست که طی فصول متعددی مباحث اخلاق کاربردی رو مطرح میکنه، از ابورشن میگیره تا نژاد پرستی و مسائلی از این دست. خب قبل از موضوع بحث اجازه بدید من این بحث رو طرح کنم که شاید کس و گریخته لابلای بحث اخلاق فضیلت هم گفته باشم، اما اینجا میخوام خیلی منظم تر بگم. با اون که از اصولا اخلاق ناظر به عمل هست و اخلاق کاربرد، ما در اخلاق دنبال این هستیم که ببینیم چگونه منشی باید داشت یا چه رفتاری باید در پیش گرفت در زندگی، چگونه باید زیست. از قدیم هم تقسیم میکردم، برای مثال خواجه نصیرالدین طوسی میگه حکمت 2 گونه است: حکمت دانستنی، حکمت بایستنی. گاه ما میاندیشیم چه عالم سازوکار عالم چگونه است، گاه درگیری میشیم که در این عالم چگونه سازوکاری به کار بگیریم، چگونه زندگی کنیم، چه سلوکی داشته باشه، این اخلاق. ولی متاسفانه عملا در طول تاریخ آدم ها وقتی درگیر مسئله عمل میشن به دلایل اینکه حالا یا ذهن ما این گونه بار آمده یا گاهی وقتی برای فرار از مسئله زود میغلطیم به مباحث نظری. هرچند بدون نظر ما نمیتونیم هیچ عمل درستی انجام بدیم و نظرورزی لازمه عمل هست، ولی گاهی وقتا این نظرگرایی که توی این بحث برزخ اخلاق ورزی اشاره کردن اینقدر صدقش پر رنگ میشه که اصلا فراموش میکنه اخلاق داره چیز. پوپر در جای اشاره میکنه، میگه که در قرن 17 جان لاک میخواست کتابی درباره اخلاق بنویسه. درباره اخلاق بعد فکر کرد که خب وقتی ما میخوام درباره اخلاق بحث کنیم، ناگزیریم درباره مبانی تصوری، تصدیقی و همون چیزهایی که من و شما میدونیم بحث کنیم. و وارد بحثایی شد که 300 سال فلسفه انگلیسی تو اون گیر کرده، هنوز هم نسخه چه بکشه بیرون. این خطر همه شما رو تهدید میکنه، به خصوص دلیل که این زمینه و این مسئله هست که همیشه ذهن بلافاصله به سمت نظرگرایی و نظریه پردازی به پردازی. لذا در ایران با اینکه بنیاد اخلاق عمل هست، نبینیم بحثای نظری شکوفاتر از بحثای کاربردی هستن و کتابایی که در عرصه اخلاق نظری هست بیشتر هست. همین اخیرا من جای کارگاه داشتم و مثالی مطرح کردم برای استادان دانشگاه. اتفاقا بحث همین سخت جنین بود که تصور کن دختر 12 ساله‌ای بر اثر تجاوز به عنف باردار میشه و به شما مراجعه میکنه، میگه من مجاز هستم سخت کنم یا نیستم، شما چی میگید؟ استاد بعدش گفت که من میگم باید اول ساختار اجتماعی کشور درست بشه. گفتم یعنی چی؟ گفت تو ساختارها و زیر سازا درست نشه. گفتم یک دختر 12 ساله داره از شما یک سوال میکنه، اینه جواب بدید شما. واقعا متوجه نمیشد من چی میگم یا من نمیتونستم توضیح بدم. یعنی آمادگی اینقدر نیرومنده که ما رو به سرعت میکشونه به بحث بسیار بسیار انتزاعی که از عمل به دور است. نقل میکنم که شلوک هولمز که معروف حضور همه شما هست با همکارش واتسون رفته بودن کمپینگ. رفته چادر زدن و شب استراحت کردن در بیابان. نیمه شب بیدار شد شلوک هولمز و واتسون رو از خواب بیدار کرد. به واتسون گفت نگاهی به آسمان بکن، چه استنتاج میکنی؟ اون نگاهی کرد به ستاره های درخشان و متراکم در آسمان، گفت از این میلیاردها ستاره‌ای که وجود داره پی می‌بریم که این عالم خالق عظیمی داره. و خب دیگه چی؟ و اینکه ما بخشی از کهکشان راه شیری هستیم، کهکشان راه شیری بخشی از کهکشان‌های متعددی بی‌شمار دیگر است. گفت دیگه چی؟ گفت به لحاظ هیئت نتیجه می‌گیریم که در آستانه قمر در عقرب قرار داریم، به خوشه فلان داره چی میشه اینها. گفت دیگه چی؟ گفت این که ما نزدیک قطب قرار داریم، فاصله رو با قطب این گونه است. گفت دیگه چی؟ گفت دو سه ساعت دیگه به اذان صبح باقی مونده. بله بخواهی شلوک گفت ابله واتسون، اولین نتیجه که تو باید بگیری که چادر ما رو دزدیدن. اینه توی چادر خوابیده بودن، چادر برداشت رو آسمان داشت، لحظه فکر نکرد که این آسمان رو داره میبینه به خاطر نبود چادره، رفت سراغ بحث انتظاری. این آسیبی است که ما رو درگیر میکنه. از سوی دیگر ما بی نیاز از نظریه نیستیم. نظریه در بهترین حالت یک چشم‌اندازی است که به ما کمک میکنه تا بتونیم مسائل رو بهتر بفهمیم، ربط و نسبتشون رو دریابیم، اونا رو بهتر تحلیل کنیم و از سر منظر بالاتری به قضیه نگاه کنیم. درست مثل ارتفاعی که شما قرار میگیرید و در اون ارتفاع متوجه میشید در اون پایین چه میگذره. اینجاست که در بحث اخلاق میدونید یه عده به شدت اهل نظریه هستن و میگن باید اول نظریه درست کنیم، از نظریه بیاد به عمل برسه. بعضی بحث میگن نه خیر، اصلا ما نظریه نمیخوایم. حتی آنتی تیوریست هستن، میگن نظریه رهزن عمل ماست. ما با کیس های واقعی در زندگی مواجه هستیم و باید ببینیم این کیس ها چگونه هستن و چگونه میشه حلش کرد. یه دیدگاه متفاوت این کازی استری در این زمینه ما داریم، استفاده از شیوه تحلیلی که راز اشاره میکنه، اون تفکر در واقع جا افتاده و استفاده از قضاوت های شناخته شده و شهودا، همه اینا برای اینه که ما رو به دام نظریه ورزی و نظریه پردازی که گاهی وقتا متاسفانه به نوع شکاکیت کشیده میشه. این بحث کاربردی به خصوص داره، برای اشاره خواهم کرد. وقتی که فرض میکنم میگم حیوان درد میکشه، واقعا با قاطعیت یک استاد دانشگاه میگه واقعا حیوان درد میکشه، از کجا میگه درد میکشه؟ یعنی ساده ترین شهودمون رو ما انکار حتی میکنیم و خیلی بحث دیگه. اینجاست که امیدوارم این بحث بتونه از یک زاویه دیگه به قضیه اخلاق نگاه کنه، به جای که اخلاق رو مجموعه بحث‌های قشنگ نظری بدونه که در نهایت به تعبیر طلبگی برای تشخیص ذهن خوبه، در واقع ابزاری باشه تا بتونیم مسائل رو بفهمیم، در قبال مسائل خوب واکنش نشون بدیم و اونها رو درست تحلیل کنیم و درست تصمیم بگیریم و درست اقدام کنیم. این تصمیم و اقدام خیلی مهمه. خب بخش دوم این کتاب شیفر لاندو که در واقع بخش مهمتر کتاب هست بخش اول که بخش نظریه فکر میکنم حدود سال خورده صفحه باشه، بخش عمدهش بخش نظریه حول مسائل مهم اخلاق کاربردی میچرخه. اولین بحثش ابورشن هست. سقط جنین. خیلی
مورد بحث بشه. یه بحث هم اضافه شده تلفظ این کلمه مربوطه، یعنی اسم این
شیفرلاندو باید باشه. بله شیفرلاندو. این اسم این دو فامیله ها که هستن شیفرلاندو معمولا چیز آلمانی داره، یعنی یک فامیل از زن هست که از مرده. حالا باید این چرا این اسم معمولا تو آلمان متعارف است اینجور فامیل ها. خب در هر فصلی در فصول متعددی که این کتاب داره، این فصول بخش دوم این کتاب حدود بره 10 یا 12 فصل فکر میکنم و از ابورشن شروع میشه سقط جنین تا اخلاق جنسی که در اون بحث سقط جنین، حیوانات، محیط زیست، اوتانازی یا بهکشی، عدالت اقتصادی، جهانی شدن، بحث نجات پرستی، تروریسم، بحث مجازات اعدام که خیلی بحث مهمی است، دث پنالتی، بحث مواد مخدر، بحث به اصطلاح مهندسی ژنتیکی و اخلاق جنسی آورد. در هر فصلی نویسنده اول فصل یک سری چیزا تحت عنوان فکت های ارائه میکنه. Just the facts. سقط جنین چیه؟ آمار چقدره؟ Viability یعنی چی؟ موافقان و مخالفان چی میگن؟ یه چیز اینجوری. در واقع بیشتر توصیف از واقعیت‌های اجتماعی در اون حوزه است. در بخش دوم یعنی در ادامه اون میاد یک مرور تحلیلی داره به مباحث اون حوزه که هم مقالات رو به نحوی خلاصه میکنه و هم مدعیات رو برجسته میکنه. جانونان چی گفته؟ خانم تامسون چی گفته؟ اون دیگری چی گفته؟ بعد مقالات رو میاره، خود مقالات، اصل مقالات رو میاره، ریدینگز رو میاره و در انتهای مقالات چند تا سوال مطرح میکنه. این کاریه که در هر فصل انجام میده و ویژگی این کتاب ها آن است که قرار نیست به شما بگه چه نتیجه بگیرید. قراره به شما کمک کنه با داشتن اطلاعات کافی و آگاهی لازم خودتون تصمیم بگیرید. لذا در همین بخش ابورشن و بخش دیگه یک مقاله میاد در دفاع، در واقع در مخالفت کامل با سقط جنین، به شدت مخالفت میکنه مثل دانمارکیز به عنوان حق مطلق و تخطی ناپذیر حیات. مقاله داریم فرضم از آن مری ورن که در دفاع کامل از سقط جنین است. و یکی از امتیازات خوب این سبک فلسفه ورزی و این نوع کتاب خواندن و این نوع خواندنی ها همینه که به جای تحمیل یک دیدگاه به شما و تشویق شما که این دیدگاه را حتما دنبال کنید که و اما المختار اینه، این کار نمی کنه، بلکه میگه دیدگاه ها این هست و شما انتخاب کنید. اما هنگامی که ما این فصل رو بریم فصول رو میگذرونیم، عملا نگاهمون به خیلی از مسائل دگرگون میشه. خب اجازه بدید همراه با در واقع یه چیزی بینابین باشیم، نه به سبک آقای دکتر جوادی، نه به سبک متن‌گرایی و نص‌گرایانه. ما هم به متن گاهی وقتا ناخون نکی بزنیم، هم خارج بشیم و از خارج بحث سقط جنین هم مطرح کنیم. ببینید سقط جنین در ایرانی پدیده جهانی است، همیشه هم بوده، در همه جای عالم پدیده به نام سقط جنین مورد. سقط جنین در این تعریف ساده یعنی پایان دادن آگاهانه و آمدانه به حیات جنین. این سقط جنینه، پایان دادن آگاهانه و آمدانه به حیات جنین. لذا شاید دقیق تر این باشه که بگیم اسقاط جنین، ولی دیگه حالا جا افتاده. سقط جنین انداختن جنین، پایان بخشیدن به حیاتش. خب این کار گاهی وقتا به دلایل درمانی خیلی شدید صورت میگیره. ما خیلی وارد اون بحث نمیشیم، بحث چندان نداره که جایی که حیات مادر، پای حیات مادر در میان هست چه کار باید کرد، حیات مادر مقدمه یا نه. ما از این بحث خاص خیلی خاص نیستیم، اما سقط جنین همیشه وجود داشته.
این کلمه فقط ابورشن با کورتاژ فرق
کورتاژ در واقع
چرا دکترها میگن به این کورتاژ میاد؟
خب چون تعبیر کمتر حساسیت برانگیزی هست.
چرا ابورشن میگن؟ چرا ابورشن مفهوم یعنی فرق بین دو تا وجود داره؟
کورتاژ هر نوع دستکاری مثلا کورتاژ لثه من خودم کورتاژ کردم مثلا اینجوری میگم آقا ما کورتاژ کردیم. اولین باری که من با این واژه کورتاژ مواجه شدم تعجب کردم. پزشک گفت من لثه شما رو کورتاژ میکنم. ببخشید. کورتاژن در خراب کردن و به هم زدن اون ساختار موجود این کورتاژه. تو سقیلن اگر کورتاژ کنن یعنی به کمک یه دستگاهی ممکنه اصلا جنین رو تکه پاره کنن. کورتاژ لثه چیز خیلی رایجی هست. در موقع بگه که لثه شما رو تحریک کنه که فعال بشه میاد کورتاژ میکنه یه پاره پوره میکنه. لثه عام‌تر از سقط جنین. حتی خود ابورشن ابورتد باز عام‌تر از گاهی وقتا مأموریت ها میگن ابورتد. شما اون مأموریت غیر ممکن اگه دیده باشید میشه این پاسورد میگه ابورشن ابورتد یعنی متوقف کنید. به هر حال متوقف ساختن بگی پایان دادن بگی این ابورشن.
بعد از ابورشن یعنی
چه نیستن
متعادل نیستن. کورتاژ برای تخلیه جنینه.
در همون
وقتی ابورت شده
با تهمونداش میخوان بیارم بیرون ممکنه بعد دقیقاً اینه. مثلا معمولا از ابورشن چیز عام‌تره و رایج‌تری از اون استفاده میکنه. سقط جنین همه جا بوده. یه جاهایی در واقع حتی از جمهوری افلاطون اشاره به سقط جنین شده تا امروز. و همیشه محل نقاش و چالش بوده. در سنت اسلامی هم بحث سقط جنین داریم. حرمتش هم هست. ولی یادمون باشه طبق تحلیلی که مرحوم بهشتی کرده در واقع حرمت سقط جنین از باب اتلاف مال غیره. خیلی نکته مهمی است. لذا اگر مادری سقط جنین کنه باید دیهشو به پدرش بده. چرا؟ چون جنین متعلق به پدر، مال پدر، مالیت داره، شیئیت داره. اصلا بحث اخلاقی به اون معنا نداره. در ایران هم سقط جنین بوده، در امریکا هم بوده و قانونی نبود. در واقع تا دهه 70 این عمل غیر قانونی بود و هم ریشه در سنت کاتولیکی داشت که این را غلط میدونست و هم ریشه در قوانین موجود داشت. ولی اولین بار در دهه 70 یک پرونده معروف شد، مطرح شد، معروف از رو ورسوس وی پرونده خیلی معروفی هست که خانم میخواست سقط جنین کنه و میگفت این بخش از حقوق من بر بدن من است، جنین در رحم من قرار داره و من حق دارم سقط کنم، حق من. کار کشید به دادگاه و بعد رسیدن به قانون اساسی، گفتن برای طبق قانون اساسی این کار مجازه. از اون موقع دعوای سقط جنین در امریکا بالا گرفت و هنوزم ادامه داره. یه عده پرولایف هستن، یعنی معتقدن که به هیچ وجه جنین رو نباید ساقط کرد، اینا مدافع حیات جنینن. یه دی پرو چویس هستن، یعنی مدافع حق انتخاب هستن. این برمی کن. در ایران هم سقط جنین در واقع بعد از انقلاب ممنوع بود، نادرست بود، خطا بود. حتی اگر مادری به پزشکی مراجعه میکرد و با موافقت مادر این سقط صورت میگرفت، پزشک موظف بود دیه اون جنین رو به پدر بپردازه. تا این برای اولین بار در سال 81 در کرمانشاه سمینار جامع سقط جنین در ایران برگزار شد و منم از اون موقع درگیر بحث سقط جنین شدم. از من مقاله خواستن و مقاله ارائه کردم با عنوان رهیافت‌های اخلاقی به سقط جنین، بررسی موردی تجاوز به عنف، که آمدن مشخصاً درباره سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف بحث. خب اون سمینار خیلی آموزنده بود برای من. سه روز این سمینار ادامه داشت. افراد گوناگونی آمدن و هر کس از زاویه دید خودش میگفت. جالب چند پزشک بودن که اینا تحقیقشون درباره سقط جنین در قم بود. در قم و من تعجب کردم که شما تو قم چرا این کارو کردید؟ گفتن طرح اون رو ما در قم می‌گذروندیم و لذا به همین مناسبت درباره سقط جنین هم مقاله نوشته بودن و جالب بود که خیلی از تصورات خطایی که درباره سقط جنین هست اونجا برطرف شد. یکی این بود که کسایی که سقط جنین میکنن به خاطر مسائل شرعی و نامشروع و این حرفا ولد زنا اینا هست، اینجور اصلا نبود. غالب سقط جنین ها در قم از سوی آدمای بسیار متدین، خانواده دار، متعهد، مذهبی و زاد و ولد بود. نمیتونستن، سنشون بالا رفته بود، درآمد نداشتن، خسته شده بودن، مراجع نیروگاه و جایی. و اون موقع فهمیدیم که چقدر مرگهای خاموش در این کشور جریان داره. یعنی تا وقتی سقط جنین غیر قانونی و ممنوع بود، این گونه نبود که کسی سقط جنین نکنه، میکردن. در واقع قانونگذار برای حفظ جان جنین آمده گفته سقط جنین ممنوعه، ولی شیوه قانونگذاری و اجرای اون به گونه ایست که نتیجهش این شده که هم جنین میمیرد و هم مادر جنین. موارد متعددی ما داشتیم که مادران به شکل غیر قانونی سراغ بعضی از مطب‌ها میرفتن. همین اخیراً گفتن خیابون انقلاب تهران هم یک مطبی بود، یک کسی 30 سال تمام سقط جنین میکرد و خیلی قربانی میشدن، به خونریزی شدید کارشون به بیمارستان میکشید، عفونت میکردن، فوت میکردن، مرند. و اونجا بحث بالا گرفت که چه باید کرد، سقط جنین قانونی بشه نشه، موارد محدود، موارد محدودی بعد شناختن، 51 مورد فلان، اینها که احتمالاً کم و بیش باهاش آشنا هستید. از اون به بعد دیگه بحث سقط جنین تو اون موقع تقریباً مکتوم بود، این بحثا کسی اجازه نمیداد به خودش واردش بشه، دیگه کم کم مطرح شده پیش رفت. خب این سری بحثای از این دست. در سنت اسلامی یک چیزی باز مطرحه در مورد سقط جنین، تمایز بین پیش از 4 ماهگی و بعد از 4 ماهگی، هم در میان اهل سنت هم در میان شیعه است. در برخی از من تو مقاله به تفصیل آوردم، میتونید ببینید. در برخی از مذاهب اسلامی سقط جنین تا 120 روزگی مجازی، هیچ اشکال نداره. بعضی جا گفتن کراهت داره، بعضی گفتن حرمت داره، اما بعد از 120 روزگی یا 4 ماهگی همه گفتن حرمت داره، تمامش. اما این 4 ماهگی چرا گفتن حرمت داره؟ استناد به حدیثی است که در 4 ماهگی خداوند ملکی میفرستد و اون روح در جنین میدمد. خب وقتی وارد این بحث ما میشیم، من واقعاً تا الان قانع نشدم در مورد این حدیث و این معیار 120 روزگی یا 4 ماهگی، هیچی برای من روشن نشده. هم سندش هم محتواش خیلی مسئله داره. اولا در منابع شیعه این حدیث رو ما نداریم، در منابع اهل سنت از ابن عباس هم ظاهراً آخرش نقل میشه. دیگر این که حالا میخوام این بیام که ما باید دیدگاه باید در واقع بگیم تئولوژیک الهیاتی داشته باشیم، فقهی داشته باشیم، یا دیدگاه اخلاقی داشته باشیم در این زمینه، یا دیدگاه ساینتیفیک آزمایشگاه. به لحاظ تئولوژیک یا الهیاتی این حدیث سندش روشن نیست. گیرم روشن باشه، دقیقاً وقتی میگی ولوج روح چه اتفاقی در 4 ماهگی میفته؟ به لحاظ پزشکی اتفاق فیزیولوژیک اتفاق خاصی در 4 ماهگی نمیفته. جنین یک پیوستار را طی میکنه از لحظه انقاد نطفه تا اگر بگید تپش قلب و اینها، از 2 ماهگی در واقع قلب جنین میزنه، درد رو حس میکنه، واکنش نشون میده تو 8 هفتگی. اگر بگید پایایی، این خیلی مهمه، امکان ادامه حیات یا وایابیلیتی، جنین در 20 هفتگی یا در 5 ماهگی قابلیت دوام رو داره، نه در 4 ماهگی. و این بلوج روح مشخص نیست یعنی چی؟ یعنی روح یه چیز خاصی از بیرون وارد بدن میشه. بگذره از اینکه بخیر از مبانی که ما پذیرفتیم، مبانی صدرایی اصلا سازگار نیست که بگیم روح یه چیز خاصی از بیرون افاضه میشه به بدن، نازل میشه. و اینکه واقعا چه فرقی است بین جنین 119 روزه و جنین 121 روزه؟ ظاهرا فرق نیست. لذا وقتی که پزشک در علم پزشکی میخوان جنین شناسی میخوان تقسیم کنن، تقسیم میکنن به 3 تریمستر، 3 ماهه اول، 3 ماهه دوم، 3 ماهه سوم، این دقیق تره. از همه اینها گذشته به لحاظ عملی احراز 4 ماهگی حداقل در زمان صدور حدیث ناممکن بوده، واقعا ناممکن. و نهایتا این که یک سری مسائل داره که من حالا بعد بهش اشاره خواهم کرد که فرقی نمی کنه در برخی از موارد ما بخواییم تصمیم بگیریم بین 4 ماهگی یا 5 ماهگی، جزا خطی نمیشه کشه. به لحاظ اخلاقی هم خیلی تفاوت نمیشه گذاشت بین سه ماه نیمگی یک جنین و بین چهار ماهگی یا پنج ماهگی یک جنین. چرا؟ هفت ماهگی فرق میکنه، هشت ماهگی فرق میکنه. به این چهار ماهگی من نمیدونم مبناش چیست. جنین هفت ماهه کاملا وایابل هست، یعنی از به هر دلیلی از سقطش از رحم خارج کنید امکان بقاش هست، ولی چهار ماهه اینطور نیست. این خیلی مهمه، وایابلیتی یعنی امکان پایایی و دوام و ادامه
حیات.
چی؟ میگن پنج، حداقل پنج ماهگی، ولی هفت ماه چی؟ حالا میگن به هر حال میگن از هیستومین به لحاظ بالقوه این دیگه کامله، یعنی بدن دیگه درش اتفاق نمیفته، سیستم اعصاب شکل گرفته، قلب کامله، مغز کامله، دیگه منتظریم که یکم پخته تر بشه. بله ممکنه نمونه. خب لذا این در مورد این تقسیم بین چهار ماه قبل چهار ماه بعد چهار ماه خیلی مهمه. حالا بریم سراغ بحث‌های بنیادینی که در عرصه سقط جنین ما داریم. در بعد به نظر هنگامی که ما به بحث ابورشن یا سقط جنین مواجه میشیم میپرسیم این کار درست هست یا خطا. اولین استدلالی که خطاست. چرا خطاست؟ میگیم جنین اینجوری استدلال میشه. جنین انسانیست بیگناه. اینو قبول دارید؟ قبول ندارید؟ انسان بودنش کسی تردید نمی کنه. بیگناهش هم کسی تردید نمی کنه.
انسان بودنش
چی؟
انسان بودنش تردید داره.
حالا چرا؟ فعلا در مقام تقریر هستن. مقدمه دوم، کشتن انسان بیگناه خطاست. کسی هم داری تردید نداره، ممکنه داشت تردید کنه به قلابی بازم شما. در نتیجه کشتن جنین خطاست. دیدگاه مسلط و رایج در سنت اسلامی، در سنت مسیحی همین. کسانی معتقدند که اصولا جنین انسانه، انسان بیگناهی است و کشتن انسان بیگناه خطاست، پس کشتن جنین خطاست. یکی از مقالات این مجموعه، مقاله جان نونان فکر میکنم باشه، همین بحث رو دنبال میکنه. خیلی قاطعانه این نکته پیش میکشه که این دیدگاهی است که آیین کاتولیک هم داره. مقاله ببین an almost absolute value in history، جانونا مقاله داره، شما اگه بتونید بیارید آقای اولامی، تقریبا ارزش مطلقی در تاریخ، یک ارزش مسلط و مطلق. بله صفحه 180 180 an almost absolute value in history، تقریبا ارزش مطلق در تاریخ، هیچ ارزشی به اندازه ارزش جان انسان در تاریخ ما نداره. جان انسان محترمه، جنین هم انسان، پس نبود کشتش. این استدلالی است که در واقع ادعایی است که آقای جانوران میکنه. در این مقاله میگه انسانه، بعد یه نکته جانبی هم اضافه میکنه، میگه شما در فرایند بارداری واقعا هیچ نقطه رو نمیتونید تعیین کنید بگید از این نقطه جنین انسان میشه، از این قبل از این نقطه انسان نیست. اینو نمیتونید نشون بدید. از لحظه انعقاد نطفه تا لحظه زایمان این جنین یک واحد به هم پیوسته مستمر است، سیرورت داره، دیمومت داره به تعبیر ما. پس انسان، جنین انسانه، انسان با هم نباید کشت. در واقع در این تو دو گونه استدلال میکنه به نظر میرسه جانونا. یکی این که استدلال میکنه که شما نمیتوانید خط فاصلی رو تعیین کنید که به شما بگید از کجا انسانیت جنین آغاز میشه و کجا شروع نشده. نمیتونه تعیین کنه، واقعا نمیتونید. با دو تا مثال بیرون از متن برای شما میتونم این رو بگم.
این از این حیاتگره
ها بود؟ بله، مدافعان حیات هستن اینها. این شوهای زنون قدیم هست، از قدیم بوده اینها. شما آقای حائری رو من مثال میزنم اینجا. آقای حائری مثلا آقای الهی آقای الهی کیس بهتری نداشته، موهای پرپشتی داره. نه من بگم شما پرپشتی آقای الهی موی زیادی داره سره. دوستان شوخی میکنن حسادت میکنن به این موی خوبی که این داره، بگید چند تا موشو میکنن ایشون کچل تاس شدن. فردا دوباره این شوخی ادامه میده خوشمون میاد یکی یکی مویشون رو میکنیم تاس نمیشن. هرچی مو کم میشه ولی نمیتونه بگید تاس. آقای الهی مو داره تا جایی میرسه که هیچی مو نداره. یه شب میده تاسه تاسه. از کدام لحظه میشه گفت تاسی این شخص شروع شده؟ نمیتونیم بگید. از کجا یا اینکه فرض کنیم یه نفر سرش مو نداره، هیچی مو نداره، تاسه. دو تا مو شما بکنید تاسه، 10 تا 20 تا 100 تا، بعد یه دفعه پر میشه. این استدلالی که از قدیم جز شبهات بوده که مثلا اینجوری که قدیم اینجوری مثلا میگفتن اگر شما یک دانه شن اینجا بذارید میشه کوپه شن، توده شن میگفتیم. نه اگه دو تا شد چی؟ نه. سه تا شد چی؟ نه. چهار تا شد چی؟ پنج تا شد. ولی یه دفعه میشه. ما نمیتونیم خطی بکشیم. مخالفان این شبهات میگن این رو این مغالطه توش نهفته شده. درسته که واقعا نمیتوان گفت از کجا توده شن آغاز میشه و از کجا تاسی تمام میشه، ولی واقعا خدا وکیلی فرقیست بین جنین 8 ماهه با نطفه 20 روزه. فرق هست، حس میکنه ترکیب. واقعا ویژگی هایی داره این موجود. قلبش میتپه، درد رو حس میکنه، واکنش نشون میده، بدنش شکل گرفته، سیستم عصبیش کامله، ولی نطفه بیسوزی اینطور نیست. لذا صرفا به گزاف ممکنه ما نتونیم به طور دقیق بگیم از این لحظه انسانیت انسان آغاز میشه، ولی مطمئنیم که انسان بودن یک جنین 8 ماهه با نطفه خیلی فرق میکنه. این یک سبک استدلال که در واقع لابلای گفته نونان نهفته است که شما نتونید خطی بکشید. میگم گیرن نتونیم خطی بکشیم، ولی میتونیم تمایز بنهیم بین جنین 8 ماهه و نطفه مثلا 20 روزه. برای همینه که خیلی رایج تقسیم میکنن، میگن زایگوت تخمک، تری امبریو، امبریو فیتوس. انگلیسی این تعابیر وجود داره و هر تعبیر ناظر به یک مرحله است. در مرحله نخست تخمکه که تا 14 روزه میگن تخمک، یعنی نطفه منعقد شده. بعد یه مراحلی طی میشه که در سنت اسلام تطهیر مضغه و علقه و اینها ازش نام برده میشه. واقعا فرق میکنه. استدلال دومی که در واقع یکی از مضمونهای استدلال هست در کار نونان، این که استدلال میکنه بر اساس بالقوگی. میگه ببینید یک جنین انسان همانقدر انسان است که یک انسان، چون یک انسان رو اگر شما تغذیه کنید بهش غذا برسونید این میشه انسان. چه فرقی وجود داره؟ چه فرقی وجود داره بین من که یک انسان کامل هستم، یعنی به لحاظ بیولوژیک و فیزیولوژیک نه معنوی، و یک جنین 7 ماه اگر اونم فرصت های من رو داشته باشه انسان میشه. این بحث پتانسیالیتی تو سنت اسلامی هم ما داریم عمدن هی گاهی وقتا اشاره میکنم برای همین که بعضی از عالمان اهل سنت سخت جنین رو منع میکنند. میگن چرا؟ میگن مانع از آن است که یک جنین که میتونه انسان بالقوه باشه از انسانیت محروم بشه. بعضیا با همین استدلال میگن پیشگیری هم ممنوعه، اصلا ممنوعه. پیشگیری هم نوعی ممانعت از آن است که یک انسان بالقوه به انسان بالفعل تبدیل بشه. اینه در سنت کاتولیک هم ما داریم. در سنت کاتولیک پیشگیری آمدانه ممنوعه. میگن تنها کاری که شما میتونید بکنید از سیکل‌های طبیعت استفاده کنید. یعنی در ایامی که احیانا امکان باروری در زوج در شریک جنسی وجود داره، هیچ نوع آمیزشی صورت نگرفته، این کار اشکال نداره. ولی که شما اقدام کنید و پیشگیری کنید، این کار ممانعت از آن است که یک انسان بالقوه به انسان بالفعل تبدیل بشه. این اساره چیزی که در واقع آقای نونان در این مقاله میگه و حرفش اینه که خطی نمیتوان کشید، مرزی نمیتوان کشید و هر جنینی در واقع یک انسان کامل هست. این معمولا دیدگاهی است که همه جا وجود داره، یعنی وجود داشته در واقع. خلاصش این که جنین انسان انسانی است بیگناه، کشتن انسان بیگناه خطاست، پس کشتن جنین خطاست. و همینجوری که گفتم جان نونان در این مقاله میگه که در بعد جنبندی که میکنه در مقالهش میگه تنها معیاری که ما میتونیم بگیم بر اساس اون یک انسان انسان هست یا نیست کدهای ژنتیکی است. یعنی ساختار ژنتیکی اسپرم مردان تخمک زنان حاوی یک کدهایی هست که این میشه انسان. تمام شده رفت. اگر گفتید وایابلیتی، اگر گفتید تعقل، اگر گفتید روح، همه اینا قابل خدشه است در جهات متعدد. داره در ادامه بحث ما ممکنه بهش بپردازید. لذا انسانیت جنین از لحظه انعقاد نطفه آغاز میشه. از لحظه انعقاد نطفه آغاز میشه و تا لحظه زایمان هم ادامه داره. همون کدی در انسان کدام موجود انسانه؟ ممکن در ادامه بعد خواهم گفتم. شما میگید آن موجود انسانی که قادر به تعقل باشه، اون انسان هست که وابسته به عضو جامعه انسانی باشه. میگه نه، انسان فقط اونی که کد ژنتیکیش انسانی باشه. یعنی من و شما رو چه چیزی از گرگ یا خرس متمایز میکنه؟ کد ژنتیکیمون فرق میکنه، همین، هیچ چیز دیگه. این دیدگاهی است که جان نونان در این مقاله ارائه میکنه و مبتنی بر دو مقدمه است. این دو مقدمه همیشه تو ذهنتون باشه: یک، جنین انسانی است بیگناه; دو، کشتن انسان بیگناه خطاست، پس کشتن جنین خطاست. این صورت بندی ها خیلی به ما کمک میکنه.
بعد فرقی بین جنین متولد شده و
چیز نمیذاره دیگه؟ نه دیگه، نه، برای نونان یکسان، اون که به طریق اولا کشتن
شده. یا مثلا حالا این کد ژنتیکی بعد از لقاح انجام میشه، درسته؟
بله.
حالا بگیم مثلا یه چیزی، دارو یه چیزی بشه بعد از مثلا چیز و قبل از لقاح، این لقاح جلوی لقاح رو بگیر.
آره. اشکال نداره، چون صورت ما چیزی رو از بین نبردیم، مانع پیش آمدنش شده، نه اشکال نداره. خب ببینید، پس استدلال خیلی صورت روشنی داره: جنین انسانیست بیگناه، کشتن انسان بیگناه خطاست، پس کشتن جنین خطاست. این دیدگاه سنتی مسلط شناخته شده و معروف است که در اینجا آقای نونان ازش حمایت میکنه. خب این دو مقدمه رو ما میخواییم در ادامه بحث، کسانی کوشیدن شما وقتی میخواید یک استدلال رو رد کنید، نتیجه رو رد کنید، با سراغ مقدمات برید. اگر مقدمات رو تونستید مخدوش کنید، نتیجه مخدوشی. اگر نه، مخدوش. برخی آمدن مقدمه اول رو درش خدشه کردن، برخی مقدمه دوم. چیزی که آقای غلامی گفت همین که آیا جنین انسان انسانه؟ ما وقتی بگیم جنین انسانیست بیگناه، این که مقدمه اول اینو گفت، آیا جنین انسان انسانه؟ واقعا انسانه؟ خانم مری آن وارن، بیاید مقاله شو آیه، مقاله داره با عنوان On the Moral and Legal Status of Abortion، در باب منزلت اخلاقی و حقوقی سقط جنین. این مقاله خیلی مقاله معروفی هست. در اینجا درست در برابر نونان قرار میگیره و از سخت جنین به شکل کامل دفاع میکنه. پرو چویس هست. و میگه استدلال آقای نونان و کسانی مانند آقای نونان مغالطی هست، مغالطه آمیزه. چرا؟ چون در مقدمه در دو مقدمه استدلال انسان به دو معنا به کار رفته شده، یعنی اشتراک لفظی است به تعبیر ما. هنگامی که میگوییم جنین انسانی است بیگناه، با زمانی که میگوییم کشتن انسان بیگناه خطاست، هر دو انسان به کار برده، ولی معانیش رو فرق میکنه. چه فرقی میکنه؟ در مقدمه اول وقتی میگیم جنین انسانی است بیگناه، یعنی جنین و دارای کدهای ژنتیکی خاصی است که او را متعلق به طبقه انسان یا هوموساپین میکنه. منظور ما اینه، یعنی در نهایت محصول اینه. و هنگامی که میگیم کشتن انسان بیگناه خطاست، یعنی کشتن انسانهای بالفعل که عضو جامعه اخلاقی هستن خطاست. اینا با هم فرق میکنه، هر دو یکسان نیستن و نباید خرد کرد. ما معتقدیم که جنین انسان نیست اصلا، انسان نیست، یه امبریو هست، لخته هست، یا مجموعه یه تیکه گوشته، توده سلولیست. ما یعنی خانم مری آنواره انسان نیست. شما وقتی میگید انسان، خوب فکر کنید، خود ما در گفتگوهای روزمره وقتی در مورد انسان میاندیشیم و بحث میکنیم، میگیم یه آدم انسانه، برای انسان بودن حداقل 5 ویژگی باید در نظر بگیریم. انسان موجودی است که اولین ویژگی انسان هوشیاری است. هوشیاری، آگاهی، کانشسنس. یعنی انسان موجودی است که بتونه پیرامون خودش رو درک کنه. سعدی و مرد نکونام نمیرد هرگز. بعد بقیه چیه؟ مرده آن است که نامش به نکوی نبرم. ما که نه، بزرگتر ما این شده دستکاری میکردم، میگفتم مرده آن است که دستش بزنی جمع نخورد. یه واقعیت است. انسان زمانی انسانی که هوشیاری داشته باشه، مرده جسده، انسان نیست دیگه. اگرم ما احترام میذاریم به احترام ما قبل هست، نه خود جسد. این جسد اولین ویژگی یک موجود انسانی و انسان هوشیاری است، یعنی آگاهی از پیرامون خود، واکنش به پیرامون خود، توجه به پیرامون خود. ما در جنین را نمی‌بینیم. حداقل تا یه زمانی به هیچ وجه جنین همچین کاری نمی‌کنه. یا ما نمی‌دونیم این کار رو می‌کنه.
حالا شهود نمایی بین یه همچین موجودی و مثلا یه تیکه سنگ هیچ تفاوتی قائل نیستن؟ اون نمیتونه هیچ آگاهی نداره.
درست.
قابلیت
آگاهی
داره، یعنی
درش
وجود داره.
شهود مخالفه
که جنین
آگاهی
نداشته.
یعنی نداره. اما میتونه آگاهی داشته باشه. بالقوه. این مخالفش نیست. نداره. میتونه داشته باشه.
یه لحظه دیگه هم که خب معروفه میگن که تا 20 روز مدار متولد شدن خاص احساس نداره.
تو چی؟
تا 20 روز اونم آگاهی نداره.
کی؟
موضوع متولد شده.
آفرین، این اشکالی است که بعداً به خانم مری وارن میکنیم ما. این بعداً داشته باشید، این اشکال به خودش میشه بعد. لذا طبق این مبنا بعد به خانم وارن میگن، پاسخش هم خیلی ضعیفه. میگن طبق منطق شما، حالا در مقام اشکال ما نیستیم، نه تنها سقط جنین، نوزاد کشی هم مجازه. این فانتزی. واقعا چه فرقی است بین نوزاد 7 روزه‌ای که شب تا صبح گریه میکنه و ما رو نمیذاره بخوابه، هیچ حرف حساب کارشه، فقط گریه میکنه، نمیگه دردش چیست. پیش اومده میگن این پدری واقعا رخ داده، این بچه نوزاد بچه گوشه توی حیات از صداش خسته شده بوده، یه مادری برده بوده توی وان حمام خفه کنه، دیوانه کننده است. هممون این مرحله گذروندیم و فکر نکنیم ما متمایزیم. ما هم اینجوری بودیم. بپرسید از پدر و مادرتون، برای شما خواهند گفت.
مادر قبل
خاطر پدر. خب پس اولین ویژگی که انسان را انسان می‌سازد هوشیاری است، آگاهی است، قدرت ادراک اشیاء پیرامون خود. دومین ویژگی انسانی استدلاله. ما تو بعد میگه تو حرف حساب تو کتت نمیره، استدلال کردن لازمه انسانه. موجود انسانی یعنی شهروند، شما بگید با آدم، با هر انسانی به میزانی انسانه که بتونه استدلال کنه، نه اینکه قلدری کنه، منطقی داشته باشه، بتونه بگه زیرا که. چرا زیرا که؟ نه که اگه گفتید چرا میگه ارا، بعضی اینجا میگه ارا. Why because I بنگیزی میگه Why because I بله؟ این نیست، انسان استدلال میکنه. سه بله؟ مجانی نداره. سه، انسان موجودی است که فعالیت‌های خودانگیخته داره. خیلی مهمه خودانگیخته، یعنی ما ماشین نیستیم که همیشه کوکمون کنن یا برونن ما رو. نشستید ناگهان تصمیم میگیرید بلند شید توی این بارون برید قبل پیاده روی کوهنوردی کنید، خودانگیخته است. حالا ممکنه جنون باشه ولی خودانگیخته است. ما بسیاری فعالیت خودانگیخته داریم. تصمیم میگیرم امشب، تصمیم میگیرم به جای دیدن تلویزیون و سریالی که همیشه میدیدم برم قدم بزنم، با خودم خلوت کنم. این فعالیت خودانگیخته لازمه انسانه. موجودات غریزی همچین فعالیتی ندارن، سنگ همچین فعالیتی نداره. یعنی من مستقل از تأثیر عوامل بیرونی اقدام میکنم. چهار، قدرت ارتباطی. انسان موجودی است که میتونه با دیگران ارتباط برقرار کنه. یعنی من آمدم اینجا، اگر من ماشین بودم نشستم اینجا و بحثم رو ارائه میکردم، اصلا کاری به شما نداشتم. ولی متناسب با سوالی که میکنید، طنزی که میگید، نکته‌ای که اشاره میکنید، من وارد یه گفتگوی تازه با شما میشم. این گفتگو فراز و فرود پیدا میکنه. ارتباط یعنی همین. یعنی این جاده دو طرفه داره ایجاد میشه و چند طرفه، که این جاده ما رو به مسیرهای تازه هدایت میکنه که از اول من نمیدونستم. مثلا همین امروز کسی گفت امشب اونجا بحث تازه داره، گفتم نمیدونم. چون بستگی داره سوالی که شما میکنید، ایده‌ای که شما میگید، منو ممکنه به یه جایی بکشونه که برای خودم هم تازگی داره و چیزی بگم که خودم نشیده بودم تا الان. این پیش اومده برای خودم. واقعا پارسال سازمان فرهنگ ارتباطات یک سخنرانی من داشتم، یه سخنرانی من قبلا پیشنویسش داده بودم، بعد دیدم این همکاران خیلی بحثای پریشانی ارائه کردن و یه گروه مهمانم از فرانسه اومده بودن، جالب نبود. بلافاصله بحثم رو عوض کردم، شگفتی بحث کردم، مثل پدیده شگفتی، و اینقدر جالب بود که خودم شگفت زده شدم. مثلا خودم جالب بود که همچین چیزی بلدم، خودم نمیدونستم. واقعا اینو میگن در واقع از طریق و اهمیت دیالوگ هم همینه. گفتگو باعث میشه که آدم به زوایای تازه از بحث آشنا بشه. پس چهارمین ویژگی انسان داشتن قدرت ارتباطی است. حالا توضیح میدم. حالا پنجمش هم بگم. پنجمین ویژگی انسان آگاهی به خود هست. خودآگاهی. سلف‌آورنس. همه ما به خودمون آگاهیم. یعنی همین الان شما میدونید روی صندلی نشسته اید و دارید گوش میکنید و بخش ذهنتون جای دیگری هست، دارید فردا برنامه‌ریزی میکنید، دارید اون کفشی که پولش گرفتن تحویل ندیم به فلانی تحویلش بدیم و چیز از این دست. همه ما این خودآگاهی رو داریم. این 5 تا کنار هم شما بگذارید، ما انتظار داریم حداقل 2 تا 3 تاش در یک آدم باشه. نمیگیم همش باشه، ولی انتظار داریم بخشی از اینها باشه. کدام یک از اینها در جنین هست؟ خودآگاهی ما نمیتونیم داوری کنیم، اما بقیهشو میتونیم داوری کنیم. نداره. پس جنین هیچ یک از این ویژگی ها رو نداره و بنابراین انسان نیست. بله؟ خودآگاهی
قابل داوری نیست.
میگم فرض میکنم قابل داوری، ما نمیتونیم بفهمیم که جنین خودآگاهی داره یا نداره. کما اینکه یک مقاله داره توماس نیگل، خفاش بودن یعنی چه؟ ما نمیفهمیم خفاش خودآگاهی داره یا نداره. واقعا نمیفهمیم. خیلی سخت با تکلف لذا حکم کردن در این بار دشوار است. بنابراین چون جنین انسان نیست به معنای عضوی از جامعه اخلاقی صفت جنین اشکالی نداره. و این نتیجه گیری که خانم وارن میکنه اینه که بنابراین نه مشابهت جنین به انسان نه امکان بالقوه انسان شدن آن به هیچ روی بنیادی برای این استدلال که جنین دارای حقی مهم برای زیستن است فراهم نمی آورد. اینا دلیل نیستن، چون تو استدلال نونان بحث بالقوهی مطرح بود. این بالقوهی استدلال خطرناکیست. آقای شیفرلاندو در اون تحلیلی که داره برای مروری که برای مقالات داره یه مثال خوبی میزنه، میگه خانم هیلری کلینتون امکانه میگه من الان که دارم این رو مینویسم، خانم هیلری کلینتون امکان بالقوهگی برای ریاست جمهوری امریکا رو داشت، نشد. من الان این امکان رو دارم که با خرید بلیت‌های لاتاری برنده بشم، داری ممکن نشم. این امکان معیار خوبی نیست برای که ما بخوایم بر اساس اون بگیم چون بالقوه میتونه این بشه پس این کارو بکنه. این حرفیست که خانم آن ماری وارن در این مقاله آورد.
ولی اگر شما اعتراض نمی‌کنید
چی؟
ولی اگر جلوی خانم کلینتون رو بگیریم مثلا که قد سرعتش کنین اعتراض نمی‌کنید که چرا؟ میگن من میتونستم.
چرا؟ چون انسانه. چون رد سرعت نشه رأی نیورد.
مثلا من اگر مثلا نگذارید.
بله. ولی چون انسان انسان. اگر کلینتون جنین بود مرا اگر سقفه من رئیس جمهور آینده امریکا نمیشم اون موقع اشکال یه جور دیگه به خودش میگه. چی فرمودی شما؟
این اصلا یه اشتباه در تعبیره. این احتمال این امکان 100%، یعنی جنین 100% حالا اگه سقف نشه
پتانسیال
هست. ولی اون احتمال دیگه ممکنه از 1,000,000 یه نفر این مثلا لاتاری رو برنده بشه.
اون هم ممکنه لحظه یک بار اتمام بارداری خیلی اتفاقات ممکنه بیفته، این سخت بشه، معیوب باشه، همه این احتمالات وجود داره.
خامیم اینا یعنی حالا دارم چه توضیح بدم، خیلی فرقش با هم واضحه. اون احتمال برنده شدن تو لاتری هستش که 1 در 1,000,000
نه بلقو نه 1 در 1,000,000 یه رقیب جدی، 2 نفر هستن. نه احتمال نیست تو انتخابات امریکا 2 نفر هستن، هر دو بالا آمدن، هر دو مدافعانی دارن، یه امکانی داره بالاخره بالقوه. این رئیس جمهور بالقوه امریکاست، این که نمیتونه منکر بشی بالقوه است. حالا این بالقوهگی چقدر احتمال داره تحقق پیدا کنه اون بحث بعدیه به نظر من. یعنی اون بالقوهگی خیلی مهمه. یک مقاله دیگه داره خانم مری آن وارن که در اینجا بهش اشاره نمیکنه آقای شیفرلاند، چون بعداً یه اشکال چند تا اشکال جدی بهش کردن به خانم وارن. یکی این که تمام این معیاری که شما گفتید ما بیایم بر بچه 1 ساله هم بخوایم منطبق کنیم یا 6 ماهه یا 3 ماهه حداقل صادق نیست. کدوم نوزاد 1 روزه یا 1 هفته میتونه استدلال کنه یا حتی خودآگاهی داشته باشه یا قدرت ارتباطی؟ بچه تو 2 ماه اصلا نمیتونه ارتباط برقرار کنه. میگن از 2 ماهگی آرام آرام تشخیص میده حضور دیگران رو، حضور رو نمیتونه تشخیص بده، شبه رو متوجه میشه که این مادرش هست. از 2 ماهگی لبخند میزنه، این خندش یعنی ارتباط، قبل از اون یه تیکه گوشته، گوش متحرک کرده. لذا اگر معیارای فوق رو قبول کنیم منطقا بچه کشی نیست مجاز هست، چون بچه ها نیز قادر به استدلال و مانند اون نیستن. بعدها خانم آنمارن یک بعد و تحریر پست اسکریپتی اضافه کرد به مقالش و در اون پست اسکریپت آمد و گفت که بله میپذیرم، طبق منطق من نوزاد کشی هم اخلاقا مجازه، چون تفاوت واقعی بین نوزاد کشی و کشتن سخت جنین وجود نداره و لذا با یه چوب هر دارون دوشن. اما پاسخی که من یعنی خانم وارن میخوام بدم به 2 گونه است. یکی این که برخلاف جنین، اگر من جنین رو نخوام کسی حاضر نیست بگه جنین تو بده من تو شکمم نگه میدارم، تو رحمم نگه دارم. ولی اگر من نوزادی داشته باشم و بخوام بکشمش، کسان زیادی هستن که خواهان نگهداریش هستن. بگن چرا میکشی؟ بده ما نگه میداریم. این یک پاسخ. و لذا در واقع شما بیاید جنین نوزاد رو مثل یک اثر هنری نگاه کنید، مثل یک لیوان بلوری خشکه. شما ممکنه که من دیگه این لیوان رو نمیخوام، ولی چرا بشکنیش؟ بدیش بکنیش. یه اثر هنری بدیعه، همین تشبیه رو به کار میبره، work of art، یه اثر هنریست. لذا کشتن جنین نوزاد خطاست، مانند آن است که ما منابع طبیعی رو نابود کنیم، زیبایی طبیعت رو از این ببریم. قندیل هایی رو که وجود دارن در غارها، استلاکتایت و استلاکمات از این ببریم. خطاست رو زیبا هستن اینها. دیگر آن که استدلال دیگه این که جامعه ما در کشور ما برای نوزاد ارزشی همسنگ انسان قائل هستند. لذا کشتن نوزاد مانند کشتن انسانه، حالا که نوزاد جنین اینطور نیست. ولی من نفهمیدم این کجاش استدلال اخلاقی. ممکنه به خطا جامعه انسانی به یک توافق برسه، بگه نوزادها رو انسان قلمداد کنیم. یعنی خود خانم وارن هم متوجه شد که این استدلال استدلال خوبی نیست و با همه دقتی که کرده به نظر نمیرسه موفق شده باشه از کارش دفاع.
اولیش هم خیلی مهم جنین هم شاید خیلی هم که
یا از این طرف کسی ممکنه خیلی بگید من حاضر نیستم بچه کسی پیدا نشه نوزاد من نگهداری کنه، بگه من حوصله نوزاد ندارم، ببر شما دو سال نگهش دار بعد بیارش، بعد موقع نگه بیارم. آیا من مجاز هم بکشم؟ خیلی استدلال ضعیف. یعنی واقعا اگر استدلال خانم وارن رو ما بپذیریم، منطقا نوزاد کشی هم مجازه و من هر چی فکر کردم نتونستم دفاعی همدلانه برای خانم وارن پیدا کنم.
یه سوال دارم. سوالی خاطرتون
هست؟ چی؟
چه سوالی استدلال کرده خاطرتون هست؟ یعنی مقاله ها چیز؟
مقاله آره ساده بهتون میگم. مقاله دهه 90 اینا. خود شیفر لاندو نگاه کنید تاریخ نوشتن مقاله داره. من اینجا تاریخ نگارش مقاله رو ندارم اینجا.
خیلی جدید نیست.
نه اینا قدیمیه. بله خیلی جدید نیست. یعنی مقالهش خیلی مهمه.
این فانتزی سایت اصلا چیز داره؟ مدافع داره؟
نه هیچ کس دفاع
نمی‌کنه. آقای هستی
دارن؟ داره یعنی
همه
من
اسمش یادم رفته. بعید می‌دونم. مثلا من همین مثلا می‌خواستم چرا مثل همین استفال فرقی هم دارن؟ آخرش به هم مجرد شد که باعث کودکشی میشه. چرا اینا آخر سریع شمشیرشون میدازن وقتی میرسن به کودکشی؟
این چه اشکال اونا بپذیریم؟
اینا انسان نیست.
آها خب اگه گفتیم اون موقع باز اشکال اسلیپری سلوت پیش میاد، یعنی استدلال سراشیبی لغزنده. اگر نوزاد کشی مجاز باشه کودک کشی چی؟ کودک هم بکشیم، حالا نوجوان هم بکشیم، پیران هم میکشیم دیگه. یعنی عملا بعد از استدلال باید یه جای ایستاد و محکم هم باید ایستاد، وگرنه بله اگر بابش باز بشه. لذا هیچ تا جایی که میدونم هیچ کس نوزاد کشی رو جرمه، این جرم بزرگی هم هست.
خب شهودت عرف استفاده میکنه؟ شهودت عرف یه جامعه؟
خب
شهودت عرف نوزاد انسان میکنه؟
آره
یعنی جنگ انسان میکنه؟
کی بوده؟ واقعا شهود عرفی انسان نمیدونه جنین رو؟ میگه انسانه دیگه، استدلال میگه انسانه. اتفاقا شهود عرفی میگه انسانه، واقعا شهود عرفی میگه انسان، میگه بچه‌ام سیخ میکنه گریه میکنه مادر داره بچهش، میگه بچه‌م از دست دادم، بچهشه، نمیگه یه توده سلولی از کف دادم، واقعا بچه میدونه. حتی
دوتا اگه بخواهی به شهودات آبدین، یکی از توده که واقعا مثل مادر زیاد چه اینو چی لحظه یه بچه قلب میزنه با قبلش تفاوت داره. یعنی قبلش احساس میکنه حالا خیلی حسی واقعا مادر نداره، فقط مادر حسی نداره، ولی وقتی قلب میزنه واقعا احساس میکنه یه انسانی.
خب اگرم اینطور باشه قلب رو در واقع مادر دیر متوجه میشه، بخاطر اینکه خیلی جنین کوچکه و در اون رحمت خیلی به سختی شاید ماه سومینا متوجه چهارم متوجه بشه، ولی جنین از قبلش زده بوده. این در واقع این حضورش رو حس میکنه، تازه باورش میشه، یعنی از علم الیقین به علم الیقین میرسه، میفهمه که واقعا جنین در درونش داره نفس میکشه. بله
بچه
خب این غریزه است، یعنی جوابش اینه که این غریزه است، یعنی ببین احتمال مثال خوبی زدید، نوزاد وقتی گرسنه‌ش میشه گریه میکنه، یعنی غریزه‌ش اون رو به گریه میکشونه، نه اینکه تصمیم میگیره گریه کنه. بعد بچه های لوس رو اگر دیده باشید، وقتی چیزی از مادرشون میخواد و مادرشون نمیده اینا گریه میکنن، جیغ میکشن، این دیگه غریزه نیست، این انتخاب، این فکر کرده، استراتژیش اینه، راه بردشه. برای خب همین نکتهش همین، ببینید بچه 5 ساله که میبینه مادرش مقاومت میکنه و این گریه میکنه، این استراتژیه، یعنی انتخاب میکنه که مادرش نقطه ضعفش چیه، میگه من خودم به زمین میزنم. ولی نوزاد وقتی گریه میکنه انتخاب نمیکنه گریه کردن، گریه میکنه چون گریه میکنه، یعنی غریزه است، ظاهرا اینجوریه. یعنی فکر
میکنه که دیده که ایشون رو میکنه
یعنی فکر میکنه که من
واقعا گریه
متفاوته
میگه دلش درد میکنه، مثلا میگه گشنشه،
مثلا گشنشه، مثلا فرض کنید فلان داره
ممکنه، ولی این بیانگر خودآگاهیه، ممکنه به طور رفلکس های طبیعی گریهش این باشه، یعنی وقتی دلش مثل ما که ضربه که میخوریم میگیم آخ، وقتی خوشم میگه اه فرق میکنه، یعنی تفاوت ها نمیخوام الان موضع بگیرم، ولی لزوما میخوام بگم حداقل در مورد نوزاد کسی از خودآگاهی سخن نگفته، حداقل بحث جدید علمی که بحث میکنه. ولی در هر صورت اگر ما این که از قدیم من گفتن واقعا به اون معنا خودآگاهی نداره نوزاد، یعنی اون خودآگاهی نوزاد میگن از 3 ماهگی، از وقتی که به مادر لبخند میزنه، از وقتی که مادر ترکش میکنه میترسه، وحشت میکنه، از اون موقع آغاز میشه. نوزاد 1 هفته مادر کنارش باشه یا نباشه فرقی نمیکنه، باهاش بازی کنید که گوشت هر کاری مثلا واقعا حوصله آدم سر میبره، هرچی هم باهاش رو هیچ واکنش نشون نمیده، ولی از 2 ماهگی کاملا مشخصه، با چشم شما رو تعقیب میکنه، داره نگاه میکنه، دست به سمتش میره، دست شما رو میگیره، اینا چیزیست که به هر حال از 2 ماهگی و 3 ماهگی آغاز. به هر حال استدلال خانم وارن برای این استواره که دیدگاه سنتی، کسانی من بحث جمع کنم و خلاصه کنم برای امشب فکر میکنم کافی باشه، دیدگاه سنتی برای این باوره که جنین انسان، جنین انسانیست بیگناه، کشتن انسان بیگناه خطاست، پس کشتن جنین خطاست. خانم وارن میگه انسان در این مقدمات به 2 معنا به کار رفته، به اشتراک لفظی حاکمه، در مقدمه نخست انسان به عنوان عضوی متعلق به گروه انسانهای هوموساپین هست، یعنی کدای ژنتیکی انسانی داره، در مقدمه دوم یا کبرا به معنای کسی است که عضوی از جامعه است، حال آنکه کسی عضو جامعه است که این 5 ویژگی داشته باشه، خودآگاهی داشته باشه، خودانگیخته باشه، استدلال کنه، فهم داشته باشه، قدرت ارتباطاتی داشته باشه و جنین فاقد این هاست، پس کشتن جنین اشکالی نداره و این حق مادر است این کار بکنه. اشکال میکنم که پس طبق منطق شما اینفانتیساید یا جنین نوزاد کشی هم میتونه مجاز باشه، اون میگه که بله، ولی جامعه پذیرای این نوزادان هستن و اینا اشیاء هنری به شما میدن و نباید کشتشون. تا اینجا ما اومدیم مقدمه اول رو درش خدشه کردیم که انسان، جنین انسان نیست به معنای معدومش. مقدمه دوم برای این استواره کرد اصلا جنین انسان، همه حرفای شما رو قبول داریم، کی میگه کشتن انسان بیگناه خطاست؟ کبرا اینه کشتن انسان بی گناه خطا، این از کجا آمده؟ این در عرصه های دیگه میشه به کار برد، در عرصه استخر جنین هم میشه به کار برد، که خانم جودیت جارویس تامسون استدلال خیلی معروفی کرده در خدش وارد کردن به این کبرا و خیلی مقاله رادیکالی هست که اگر اجازه بدید انشاءالله میدونم برای جلسه آینده. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نفس نمیکشه، بله.
یه ماه پیش بچه‌م اومد، بازم خیلی جالب بود.
خب
صرف به دنیا اومدن اصلا کلا سیستم بدنش تغییر میکنه.
دقیقاً
نفس میکشه و گوارشش راه میفته و اصلا
یه موجود دیگه میشه.
این شاید بشه این میگه کمکی کرد تر بده این جنین و انسان رو براش. البته این هم یه نقطه خدشه داره که میگن موزاده تن نیوبور اولش اگه تو آب بندازید
زنده میمونه. خب بخواد نفس جوری میخواد نفس بکشه زنده نمیمونه. اما در حد چند لحظه است. دوزیست بودن نیازمند ابزار است. یا آبشوش باید داشته باشه. یه این پشت گوشه یه چیزی تو باشه.
من چه لحظه دیگه یاد
گرفتم. ایمان داره ایمان.
آها قدر داشته باشه. خب همگی خسته نباشید. تا جلسه بعد خدا نگهدار.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیرانتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش می‌کنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه‌ها، نشست‌ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید چه در خود برنامه ها و چه در همین فایل های صوتی از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو میشناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.